بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امام مستجاب الدعوه، دلها را هوایی کن، نوای از نفس افتادگان را نینوایی کن. مرا بر سفره احسان خود بنشان تمام عمر، ولی ذکر لبم را یا علی موسر رضایی کن. تو راز نه فلک را فاش کردی با کراماتت، پس از این هم جهان را غرق نور و روشنایی کن. بیا از کودکی مثل مسیح و حضرت یحیی فقط بر سرزمین قلبها فرمان روایی کن. شبیه کشتی طوفان زده در گیر مردابم، تو سکندار این کشتی بمان و ناخدایی کن. جوان جواد اهل بیتی و جوانی وقت رفتن نیست، بمان و بیشتر از اهل عالم دلربایی کن. تو راز کل و ارزن کربلا را خوب میدانی، زمین را کاظمینی کن، زمان را کربلایی کن. باز هم بسم الله الرحمن الرحیم و باز هم بیکران در بیکران سلام و صلوات بر محمد و خاندان مطهرش و عرض سلام و ادب و احترام و ارادت و فروتنی و تسلیت و تعزیت ابتدا تقدیم به محضر با سعادت و با کفایت حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف، بعد از اون هم عرض ارادت ها و سلام های ما رو و عرض تسلیت هامون رو تمام بینندگان که تو این لحظات که در افق شرعی قم حدود اذان مغرب هست فزیرا باشند از بین الحرمینی که یک سمت حرم حضرت فاطمه معصومه است و سمت دیگر مسجد مقدس جم کرم. امیدوارم که خدا در این شب عزیز دعای ما رو که در همه حالات بالاترین دعای ما و عزیزترین و گرانقدرترین دعای ما تعجیل در فرج حضرت مهدی موعود هست رو اجابت بکنه. در خدمت جناب استاد قادری هستیم تا امشب سر سفره کرامت کسی بنشینیم که نامش جواد است. خیلی خوش آمدید استاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی و و همه کسانی که الان با این برنامه ارتباط برقرار کردن، از برادران و خواهران از هر نقطه از نقطه این دنیا باشن، شهادت امام جواد علیه السلام رو تسلیت عرض می کنم و امیدوارم که خداوند متعال به ما توفیق بدهد که روز به روز بر معرفت و شناخت ما نسبت به ساحت مقدس امام جواد افزونتر و افزوده تر شود. انشاءالله.
جناب استاد، امام جواد علیه السلام مثل بعضی از امام های ما بیشتر با ائمه گرانسنگی مثل آقا امیرالمؤمنین، امام حسن مجتبی، امام حسین علیه السلام، امام رضا آشنایی داریم. اما امام جواد هم مثل بعضی از ائمه برای ما و برای بینندگان خیلی وقتها غریبه، کمتر راجبش گفته میشه و کمتر راجبش شنیده میشه. امشب خیلی رسالت سنگینی بر دوش ماست، اما از اینجا آغاز کنم که یک، قرار راجب حضرت جواد الائمه صحبت کنیم و شما قرآن در دست دارید، این برای من خیلی جالبه. یک. دو، جوانترین امام ما امام جواد علیه السلام هست که در سن 25 سالگی اگر اشتباه نکنم به شهادت میرسن. تو این عمر کم آقای امام رضا میفرماید در مورد ایشون که با برکت ترین موجودی است که پا به عرصه زمین گذاشته. و از طرفی هیچ کسو بهتر از امام جواد نمیشناسیم که الگوی کاملی برای جوانان باشه. دیگه خودتون ان شاء الله حضرت صلاح میدونید.
خدمت جناب علی عرض کنم که اگر ما میخواهیم امام جواد رو به گونه ای به تصویر بکشانیم، شخصیتش رو تابلوی دقیق قرار بدهیم که جوان با نگاه اون بتونه الگوی خودش قرار بدهد، طبعا یه وقت موسعی رو میطلبد، نه در یک وقت محدود و کوتاه این برنامه. ما برای اینکه از این فرصت درست استفاده کنیم، ولو اینکه زمان کوتاه، باید ببینیم که از منظر خود قرآن وقتی که میخواهد یک جوان الگو را خداوند متعال معرفی کند، با چه مشخصه‌ای معرفی میکنه. اگر ما بتونیم اون مشخصه ها رو پیدا بکنیم، بعد ورود پیدا کنیم به زندگی خود امام جواد علیه السلام، با کنار هم گذاشتن این، دقیقاً یک تابلوی ترسیم میشه که هر جوانی که بخواهد زندگی خودش رو، سبک زندگی خودش رو منطبق با قرآن و منطبق با سیره امام جواد علیه السلام بکنه، قطعاً خواهد دید. اولین خصوصیتی که قرآن برای یک جوان الگو و نمونه قرار میدهد، از منظر قرآن جوانی میتونه الگو باشد و در واقع میتونه حتی یک استثناء باشد، وقتی در مقابل جنس مخالف خودش قرار میگیرد. یعنی اگر مرد است مقابل زن قرار میگیره، اگر زن هست در مقابل مرد قرار میگیره، به دلیل اینکه این رابطه چه بخواهند چه نخواهند جاذبه و کشش غریزی دارد در اوج خودش. قرآن وقتی میخواد الگو معرفی کند، دست میذارد روی جوانی که در این امتحان که معمولاً افراد کم میارن از اون براحتی عبور کرد، اگرچه سخت بوده. نمونش حضرت یوسف است. به خاطر همین هم یک سوره برای حضرت یوسف با نام یوسف هم معرفی کرده. خب آیه چیه؟ آیه مبارکه آیه 23 سوره یوسف است. میگه وراودت هلتی هوفی بیتها عن نفسه. یوسفی که در خانه زلیخا زندگی میکرد، زلیخا درها را محکم بست، او را دعوت به خودش کرد که از او کامجویی کند. در اتاق را بست که بهش اطمینان بدهد کسی ورود به اینجا پیدا نمی کند. هیچ کس متوجه این رابطه من و شما نخواهد شد. این جوانی که همه فرصت ها برش فراهم بود فقط یک جمله گفت: قال معاذ الله. درست است شما چنین مطالبه ای از من می کنید، ولی من حاضر نیستم دامنم را به خاطر خواسته شما آلوده کنم
و خدا رو حاضر و ناظر میبینم.
جالب اینه یوسف با این که از این امتحان بیرون آمد، ولی جالب تر از این اینه که میگه فکر نکنید که من هنری کرده ام. و ما ابرئ نفسی ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربی.
خدای من به من کمکت را
باریک الله جزاکم الله. اگرم شما میبینید من اینجا نجات پیدا کردم به خاطر لطف خدا بود. حالا چرا میگه لطف خدا؟ دلیلش اینه که وقتی که زلیخا مطرح کرد،
جناب استاد میانه کلامتون تصاویری که دارید میبینید تصاویر زنده ی حرم پدر گرامی حضرت امام جواد آقای امام رضا علیه السلام
سلام
زنده داره پخش میشه
ابن رسول الله. چرا میگه الا ما رحم ربی؟ خیلی عزم خون. نکته که ظریفش اینه یوسف برای نجات خودش فرار کرد، به دم در رسید، تا اینجا حجت را بر خدا تمام کرد که دیگر من فرار کردم. اینجا خداست که میاد به نجات یوسف، در را با ملک همون خدمت شما عرض شود مصر و همسر یوسف در را باز میشه. اون نکته که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که قرآن وقتی میخواد یوسف را به عنوان الگو قرار بدهد، از این جهت الگو قرار نمیده که ایشان بعدا پادشاه مصر شد، رهبر مصر شد، از این جهت که او توانست از این آزمون که هر جوانی ممکن است بلغزد او را نجات داد. فقط بفرمایید چقدر وقت داریم این درست توضیح بدم؟
جناب استاد کلا از ابتدای برنامه فکر کنم با حضرت عالی 40 دقیقه زمان
40 دقیقه. خب من میتونیم این رو دقیق توضیح بدم. حالا اگه دو تون توضیح بدیم درست توضیح بدیم بهتر است.
بله.
قرآن بعد دست میذارد روی دختر جوان، یعنی تا اونجا پسر جوان بود، باز میخواد دختر جوان را معرفی کند. میفرماید فتمثل لها بشرا سویا، آیه 17 از سوره مریم. میگه اون ملک در مقابل حضرت مریم مجسم شد. وقتی مجسم شد قالت اینی اعوذ بالرحمن من که این کنت تقیا، من پناه به خدا میبرم که بخواهد جنس مخالفی دامن مرا آلوده کند. اجازه بدید من اوج این قضیه را بگم. این اتفاق افتاد و ایشان باردار شد. وقتی درد مخاز و درد زایمان گرفت، جناب استاد میدونید حضرت مریم اون لحظه چی گفت؟ فقط یک جمله گفت: قال یا لیتنی مت قبل هازا، کاش قبل از این درد زایمان من از دنیا می رفتم. در حالی که هیچ معاشرت جنسی اینجا انجام نشد. نکته‌ای که ما از قرآن به دست میاریم اینه که کدام جوان می تونه الگو قرار بگیرد؟ جوانی که اگر در مقابل جنس مخالف شد بتوند بر خودش مسلط باشد،
امیر نفس خودش بشه.
امیر نفس خودش بشه. حالا چرا امام جواد امام جواد شد؟ چرا الگو برای جوانان میتونه باشد؟ رازش و علتش اینه: مأمون دخترش ام الفضل را به عقد امام جواد در آورد، جشن مفصلی هم گرفت، اما ایشان قصدش این بود امام جواد رو یک فرد معمولی در بین مردم مطرح کند و او را مانند خودشون جلوه بدهد. دستور داد جشن مفصلی گرفتن، هزاران یا صدها کنیز را به اونا دستور داد جام پر از طلا قرار بدهن و خودشون را آرایش و آراسته کنن، از کنار امام جواد عبور کنن در هنگامی که اونها روی تخت خمشون مرس عروسی نشستن. این دختران و این زنان با اون شرایط فیزیکی و آرایش و آراسته که داشتن همه از جلوی امام جواد عبور کردن، ولی امام جواد سرش رو بلند نکرد نگاه به اون بکنه. یعنی اگر ما شب شهادت امام جواد علیه السلام، چه مردش چه زنش، به خصوص دختران جوان و پسران جوان، اگر میخوام ببینن چقدر با امام جواد ارتباطشون نزدیک است، همین خصوصیت امام جواد که عبارت است از عفت، عبارت است از پاکدامنی، اون رو الگوی خودشون قرار بده.
بسیار عالی، بسیار عالی. اما جنبه های دیگر زندگی آقای امام جواد که شاخص میکنه ایشون رو، از خیلی از علما، از خیلی از بزرگان شنیدم که مجرب جوانها برای ازدواجشون، برای مسائل دیگرشون با آقای امام جواد الائمه متوسل بشن و ازشون درخواست کمک بکنن. راجب جنبه های گوناگون زندگی حضرت، جنبه های دیگرشون صحبت بفرمایید.
اوز میخوام، چون شما بحث کرامت رو مطرح کردید، این یه مقدار عبور میشه از اون موضوع بس، ولی چون مطرح کردید من ذهنم بود آخر جلسه مطرح کنم.
بس بذارید همون آخر جلسه.
من احساس میکنم چون شما مطرح کردید بذار من بگم. مشکلی نداره، مشکلی ایجاد هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. الان تمام کسانی که با برنامه شما ارتباط دارن واقعا در زندگیشون مشکلات عدیده و فراوانی دارن، واقعا مشکلات دارن، مشکلات جسمی، مشکلات روحی، مشکلات اقتصادی، مشکلات فراوان، مشکلات بیماری، به خصوص با توجه به مسئله کرونایی که مطرح است. واقعا علاقه دارن که یه راهکار پیدا کنن که از این پیچیدگی عبور کنن. یکی از جاهایی که همون که شما فرمودید، الان من به عنوان تجربه شخصی خواهم گفت، یکی از راهاش توسل به وجود مقدس امام جواد علیه السلام. خب چجوری متوسل بشیم؟ یکی از راهای توسل به امام جواد علیه السلام، خدا هم به دلیل اینکه چون ایشان جوان به شهادت رسیدن این خصوصیت رو در امام جواد علیه السلام قرار داد، توسل به امام جواد علیه السلام هست با چیزی که الان عرض میکنم. و آن اینه که اگر کسی بتوند با اخلاص کامل، بعد نه یا تجربه کنه بگه جواب نگرفتم، نه، با این شرطش اینه، با اخلاص کامل در فضایی که کاملا انقطاع وجود داشته باشد، چون انقطاع شرط استجابت دعاست.
انقطاع هم توضیح.
بله، انقطاع. شرط انقطاع اینه که انسان وقتی اون لحظه متوسل می شود، واقعا کارد به استخوان رسیده باشد و احساس بکند همه راه ها رو عبور کرده، ولی واقعا دستش دیگر کوتاست. مثلا کسی که بیماری صعب العلاجه و همه پزشکا مراجعه کرده، حاضر پول هم خرج بکنه، ولی علم به بن‌بست رسیده، خب واقعا چیکار بکنه؟ مثل الان که کسی بیماری کرونا میگیرد و واقعا از نظر علمی کلا افراد به نتیجه نمیرسن و کاملا به بن‌بست میرسه. اگر شخص دو رکعت نماز بخوند، دو رکعت نماز امام جواد علیه السلام،
بله من یادداشت میکنم، بینندگانم همین کارو خواهند،
بله قطعا عزیزانی که منتظرن، دو رکعت نماز امام، میگه دو رکعت نماز امام جواد علیه السلام میخونم قربتاً الالله. در رکعت اول وقتی سوره توحید میرسه 70 بار این سوره توحید رو تکرار بکنن. در رکعت دوم هم که میرسه، بعد از هم وقتی به سوره توحید که میرسه 70 بار این رو تکرار بکنه. تردید نکنه، اگر نماز او با انقطاع کامل باشد، اون طرف هم البته مصلحت الهی هم باشد. یک دو تا نکته کنار هم هست. گاهی از اوقات از طرف ما کوتاهی میشه، گاهی از اوقات از طرف ماها کوتاهی نمیشه، در اوج انقطاست، ولی به هر دلیلی مصلحت الهی نیست. اگر انقطاع این طرف باشد، مصلحت الهی باشد، مطمئن باشد خداوند به برکت وجود مقدس امام جواد علیه السلام که در جوانی به شهادت رسیدن و همه عمرش رو وقف خدمت به ساحت مقدس حضرت حق کردن، مستجاب میشه. این که گفتم تجربه، من به شما نمیگم برید مرحوم خودی که اینجوری گفته است. بینندگان آدرس نمیدم بگم که مرحوم میرزا جواد ملکوتی اینجوری گفته است، مر آیت الله بهاءالدینی، آیت الله بهجت. اگر بنده را قبول داشته باشن که تحت هیچ عنوان عادت ندارن به این مسائل، چیزی رو بگم کسی توجه به من پیدا بکنه، حالا فرض توجه پیدا کردن، چه نقشی توی زندگی من داره؟ نه، من به عنوان یک چیزی که شخصا تجربه کردم، من در یک 20 روزی دعوت حرم حضرت سید و شهدا به عنوان سخنران دعوت بودن.
به به.
آمدم روز شهادت حضرت امام جواد علیه السلام، شب کاظمه بودم که فردا میخواستم از طرف بغداد بیام به ایران. یه مشکلی داشتم شخصا که نمیتونم اینجا باز بکنم و احساس میکنم که اگر این مشکل من تا زمانی که من حیات دارم حل نشود، بعدن خیلی مشکل درست میشه. و مشکلیم نبود که من بخوام با کسی درمیون بگذارم، مشکل شخصی بود. هیچ کدام از اعضای خانواده منم نمیدونستن، هیچ کدامشون. و من اولین بار بعد از 3 سال دیروز به خانوادم گفتم و بهش گفتم بسیار اشتباه کردم، به شما بازگو کردم ولی نمیخواستم شما هم بدونید. صبح رفتم حرم حضرت امام جواد علیه السلام، روز شهادتش بود. ذهنم آمد ما از این حرفا برای مردم میگیم، چرا خودمون عمل نمی کنیم؟ من مقابل ذریح مطهر حضرت امام جواد علیه السلام 2 رکعت همین نماز رو خوندم. نمیدونم بینندگان عزیز، برادر من، خواهر من که این برنامه رو میبینه چقدر میتونه باور بکنه، ولی نمازی که هرگز تو زندگی من چمن نماز نخونده بودم، یعنی تجربه نکرده بودم، نمازی که قطعاً با شرایط روحی خاصی که بر خودم حاکم بود، من نماز رو خوندم، وارد قوم شدم، وارد خونه شدم. بعد از چند لحظه ای خانوادم داشت توضیح می داد. وقتی توضیح ایشان تمام شد، بدون اینکه ایشان متوجه بشه، داشتم فکر می کردم که اون لحظه ای که این کار انجام شده با اون لحظه ای که من نماز خوندم چقدر تطبیق می کرد،
که تقارن داشته.
دیدم درست در همون لحظاتی که بنده به عنوان یک طلبه ناچیز در حرم مطهر حضرت جواد الائمه اون 2 رکعت نماز را میخوندم، خداوندم به برکت این توسل مشکل بنده را حل کرده است. من اگر بخوام اون مشکل را باز بکنم نمیشود، چون مسئله شخصیه. گفتم من به اعضای خون، از اون طرف هم خب بعض از این موضوعات نمیشه خیلی باز کرد، ممکنه تجربه سختی باشد، و از اون طرف من توجه هم دارم که نمیشه با کرامت های زیاد و از این حرف هایی که بعضی درست میکنن ائمه رو بزرگ کرده. ائمه نیاز به ما ندارن، با توضیحات ما بزرگ نمیشن، بزرگ هستن، ولی ما یه موقع القاعات وهابیت، القاعات روشن فکرها، این خنده شما سرمایه رو از دست ما نگیره، سرمایه معنوی که ما میبینیم خداوند به دلیل اینکه جواد الائمه، خب جواد الائمه بوده، من بر این که این باز بشه کاملا، در حدی که تا امام جواد از خونه بیرون میامد همه مستمندان و فقرا مراجعه میکردن، اون کسانی که علاقه به حضرت بودن یه دری باز کرده بودن که حضرت از در دیگر بره اذیت نشه. حضرت رضا نامه نوشت به امام جواد یا پیام فرستاد که شما از همون در برو که همیشه میرفتن، من تا بیشتر پول یا وسیله بذار داخل جیبت، ولی کسی دستشو کوتاه نکن. بنابراین چون نمیدونم چجوری این حرف بر زبان شما برادر عزیز و بزرگوار جاری شد در شب شهادت امام جواد که من خودم انگیزه میمود که آخر اینو تذکر بدم، اتفاقا در دل برنامه این تذکر داده شده.
بله. پس دو رکعت نماز. بله. و در هر رکعت 70 مرتبه سوره مبارکه توحید.
بله دو رکعت. بله. نماز. بله. در هم بعد در توحید 70 اون بار اون توحید تکرار میکنه. ان شاء الله امیدوارم همه
از هدیه گرانقدر شما متشکرم.
خواهش میکنم.
اما در ادامه بس همون بحثی که حضرت علی داشتید ادامه میدادید طبق برنامه‌ریزی خودتون در خدمت
باش. خب چی شد که این وسط جای بسیار در واقع حساسی رسیدیم؟ به نظر من این لطف خود حضرت بود، قطعا عنایت های حضرت بود که این حتما گفته بشه و امروز امشب ذهن ها و قلب ها بره. اما ویژگی دوم امام جواد علیه السلام که بسیار مهمه، من یادم یه بار در برنامه رادیو معارف گفتم، بچه هایی که گرانه بودن گفتن که بعد از این برنامه بسیار سوال میکردن، عجب چیزی مهمیه. و اون اینه، فرقی قرآن میگذارد بین شخص مسن و پیرمرد و جوان. خود قرآن میگه پیرمرد معمولا بسیار محاسبه گره در همه چیز، به دلیل خوب تجربه داره، به دلیل اینکه لذا میگه که وقتی برادران یوسف از یوسف جدا شدن، پیراهن را آوردن و این را انداختن سر یوسف و سر یعقوب و یعقوب به چشمانش مالید و چشمش بینا شد، چشمی که از دست داده بود. برادرها از این فرصت طلایی استفاده کردند و از پدرشون تقاضا کردند. حالا چه تقاضایی کردند؟ تقاضاشون این بود، حالا که یوسف ما از کنارش آمدیم و چنین چیز مهمی هم برای شما آوردیم و شما چشمتون بینا شد، ما از شما می‌خواهیم ما را به خاطر خطایی که کردیم حتما ما را ببخش. حتما از این سوره یوسف مراجعه کنند. حضرت یعقوب فرمود که اجازه بدید بعدم من شما را میبخشم. خب یه سوال اینه که چرا گفت بعدم شما را میبخشم؟ خب دو تا توضیح داده شد. یه توضیح این بوده که حضرت یعقوب به نتیجه رسیده بود اینا ظلم بر برادرشون کردن، من چرا ببخشم؟ اینا ظلم بر برادرشون، باید یوسف اونها را ببخشه. یکی گفتن که نخیر، حضرت یعقوب علت این که را تأخیر انداخت میخواست زمانی اونا را ببخشه که حتما وقتی از خدا طلب مغفرت بر اونا میکند حتما یقین پیدا کنه اینا مورد مغفرت قرار گرفتن. اینو تأخیر انداخت تا شب جمعه بشه که شب جمعه از خدا بخواد بچه‌هاش بخشیده بشن. خب شما اینجا اگر نگاه بکنید ببینیم برادران یوسف از پدرشون که مرد کهنسالی است وقت قضا میکنن این خواسته رو به تأخیر میندازد، اما همین خواسته رو وقتی با یوسف در میون گذاشته یوسف بالفعل بخشید مثل اینکه هیچ اتفاقی نیفتاد. میگن چرا یوسف بخشید؟ میگن روحیه جوان اینه که زود میبخشد، زود میگذرد، دل نمیگیره، ممکنه زود عکس العمل نشون بده ولی زود هم حاضر است که گذشت بکنه. بنابراین یکی از ویژگی های مهم یک جوان اینه که وقتی خطایی از طرف مقابل ببیند، اشتباهی از طرف مقابل ببیند، اون رو برجسته نمی کنه که براش مشکل درست بکنه و در بخشش سخت باشه، ولی یک جوان سریع میبخشد. بیایم تو متن زندگی امام جواد علیه السلام. من از حضرت عالی سوال میکنم چند تا از این جوانانی که ازدواج کرده ام و چند خانواده ای که امروز بحرانی به نام بحران طلاق و ناسازگاری دارند و زندگی شیرین خودشون رو بیدلیل اینقدر تلخ میکنن، چند نفرشون مانند امام جواد علیه السلام هستن؟ و اون چیه؟ اون چیه؟ بله قانونه. امام جواد با خانواده ازدواج میکند، پدر خانم ایشان قاتل پدر ایشانه
و یک ازدواج اجباریه.
حالا هر جا شما خواه محاسبه کنید، حتی اجباری باشه، ببینید نکته مهم اینه، یعنی خوب اجباری باشد، ولی امام جواد هرگز اشتباهات پدر خانمش را نمیارد در محیط خانواده روی خانوادهش پیاده کنه. ببینید الان مشکلات بحران هایی که الان وجود داره چیه؟ بخش از این بحران اینه دیگه. از اون طرف چند نفر و چند شخص رو شما دارید که شخص همسرش قاتل آینده خودش باشد. خب انسان به سادگی میتونه کشف کند که این همسر نابابی خواهد بود، ممکنه قاتل ایشان در بیاد. نکته مهم که قرآن فرمود جوان زود میگذرد، ما میبینیم امام جواد اونقدر زیبا از نظر رفتاری با این همسرش که قاتل آینده خودش است، ولی الان قاتل نیست، اشتباه نکنیم، الان قاتل نیست. این خانم از خانواده است که پدر ایشان قاتل پدر امام جواد علیه السلام است. اونقدر رفتارش زیباست، رفتارش قشنگه، این زندگی رو برای خانم تلخ نمی کند. نکته جالب اینه، یعنی این آغاز باید ناسازگاری کند. چرا میگیم نمی کنه؟ علتش اینه که امام جواد رو همین خانم به شهادت میرساند، به مصمومش میکنه. اما نکته بسیار زیبا، ای کاش من طلبه سر سوزن زندگیم تناسب با زندگی امام جواد داشت. بنده به عنوان روحانی سبک زندگی، سبک رفتارم با خانواده ام، با بچه هام سر سوزنی همسوی با امام جواد علیه السلام داشت. امام جواد این چیزی که امروز مطرح است، زن سالاری، مرد سالاری، اونقدر زیبا عمل کرد. وقتی امام جواد به شهادت رسید، در هیچ کتاب تاریخی، نه از شیعه نه از اهل سنت، حتی به عنوان یک روایت ضعیف نقل نکردند که این خانم گفته باشد من به این دلیل امام جواد را به شهادت رسوندم که اون مرد ناسازگار خانواده بود
یا من آزاری داده بود.
من بله دیگه، رفتاری مثلا ناسازگار داشت. بله، خودشون به نتیجه رسید که معتصم رو فریب داد، گولش زده و این تحت تاثیر القاعات معتصم قرار گرفته، دست به این کار زده. ولی نکته ظریف و قشنگ و طلایی و ناب برای خانواده هایی که امروز مشکلات فراوانی دارن از نظر طلاق، ناسازگاری، مردسالاری، زنسالاری، اینه که امام جواد زندگی را پیش میبرد، ولی اونقدر این زندگی قشنگ و زیباست، حتی این همسر نمیاد یک نمونه میتونست بگه، میتونست برای توجیه رفتار خودش بسازد، ولی میدید نمیتونه چیزی رو برای امام جواد علیه السلام بسازد. و این نیست جز اون روحیه گذشت. امام میدید خطاها را، ولی بلند نظر بود، میدید لغزش ها را، ولی چون روحیه ملکوتی و آسمانی داشت، خدایی فکر میکرد. چطور خدا این همه لغزش ها، خطاها از ماها میبیند، براحتی عبور میکند و بعد میگه قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. اینا چیه؟ اینا چون در رفتار امام جواد علیه السلام وجود داشته. بنابراین شما فرمودید ویژگی دوم زندگی امام جواد که میتونه الگو برای ما قرار بگیره، اون سبک رفتاری زندگی امام جواد علیه السلام است. سعه صدر امام جواد علیه السلام است. حسن خلق امام جواد علیه السلام است. با اینکه سنی ازش نگذشته بود، 25 سالش بود، ولی یک زندگی تشکیل داد و گذرون که میتونه الگو برای همه جوانها و همه دختران و پسران جوان و مردان و زنان باشد که میخوان در کنار هم زندگی کنند.
انشاءالله. میخوایم بریم یه میان برنامه ببینیم، اما دلم نمیاد بگم که من و خیلی از شما بینندگان محترم، حتی جناب استاد که خودشون صحبت میکردند، تو ناخودآگاه ذهنشون به یاد روزه امام حسن مجتبی افتادند و
وفدوا عليك بغير زادي طرقا على باب المراد لا حاجة للزاد لما كان الوفود على الجواد وفدوا عليك بغير زادي طرقا على باب المراد حاجة للزاد لما كان الوفود على الجواد يا كعبة العشاق سالوا كالنهر ما بين البوادي أو قلك أو ردة تجارت تلتف من حول الفؤاد وفدوا عليك وهم جراح حنت بقربك للضماد ظمأ ولهفتهم لهيب كالجمر من تحت الرماد يا آية العلم المصفى شعت على روح العباد والشمس تحمل في صباها ما في الأصيل من المداد في النبع من ماء صبين ما في السحاب وفي المهاد فامطر بهم غوثا فكم ذا قد أمطروك من الوداد في النبع من ماء صبين ما في السحاب وفي المهاد فامطر بهم غوثا فكم ذا قد أمطروك من الوداد
همچنان در شب شهادت مظلومانه جوان اهل بیت و جواد اهل بیت در خدمت شما هستیم. یادم رفت عرض تسلیت داشته باشم خدمت حضرت آقا موسی مبرقع فرزند بزرگوار امام جواد که در قم مدفونند و ما قمی ها توفیق داریم که در کنار مسجع شریف ایشون تنفس بکنیم، چون هیچ وقت جرأت نمی کنم بگم ما با حضرت معصومه همسایه ایم، ما با امام زادگان همسایه ایم. نه، این همسایگی خیلی توفیق بزرگی میخواد و لیاقت بزرگی میخواد، شناخت و معرفت زیادی میخواد. ما نداریم، فقط خوشحالیم که در کنار مزیعشون خدا به ما توفیق داده که نفس بکشیم. جناب استاد، روزه امام جواد روزه غریبیه. این که چرا ایشون در 25 سالگی به شهادت رسیدن شاید ذهن خیلی ها رو درگیر کرده باشه. کیفیت شهادت حضرت را اگه صلاح میدونید بیان بفرمایید.
در رابطه با این که امام جواد علیه السلام چی شد در 25 سالگی به شهادت رسیدند، ما یک کتابی داریم به نام تحلیل 250 ساله زندگانی اهل بیت علیه السلام. من در اونجا این رو کاملا توضیح دادم، حالا من اجمالش اینجا خدمت حضرت علی توضیح میدم. اگر ما به صورت تحلیلی نگاه کنیم، شهادت امام جواد 3 علت داره، هر کدام از این آقا تکون دهنده است. هر کدام از اینا، اولین علتش اینه که معتصم تصمیم گرفته بود دست دزدی رو قطع کند. فقهایی رو که اون زمان به ایمان فقیه شناخته می شدن همه رو جمع کرد و از اونها تقاضا کرد از کجای دست دزد قطع کنیم. خب هر کدام از اینا جوابی دادن و ایشان نپسندید. امام جواد در بین اون فقها به عنوان فقیه جوانی شناخته می شد. امام فرمود که من معتقدم باید از بند انگشتان قطع بشه، کف دست باقی بماند، انگشتان باید قطع بشه. معتصم از این سوال کرد چرا؟ امام استناد کردن به آیه 17 سوره جن، فرمودن در اینجا خداوند متعال میگه اون چه که مربوط به سجدگاست کسی نمیتونه تصرف بکنه. کسی که میخواد نماز بخونه باید 7 موضع رو روی زمین قرار بده
که یکیش کفینه،
دو تا از اینها کفینه دست است. بنابراین این دزده، ولی معناش این نیست که بعد میخواد نماز نخونه. خطا کرد در اثر فقر یا در اثر اشتباهی که انجام داده، ولی معناش این نیست که ما نماز رو ازش بگیریم. باید کف دستا باقی بمونه. معتصم در اون جلسه نظر امام را پذیرفت و دستور داد دوز رو اینجوری حد بزنن و حد رو اینجوری جاری کنن. من نکته که میخوام بگم اینه که اگر انسان با نفسانیات خودش جهاد نکرده باشد، خودش رو نساخته باشد، علم هرگز انسان ساز نیست. علم سنگینی میکنه برای شخص اون وقت. دیگه تشبیه که قرآن کرده، اینا میشون دروزگوش کتاب بردوش. ابن ابی داوود یکی از اون فقهایی است که در اون جلسه حضور داشت. زرقان که با این فقیه در ارتباطه میگه ایشون از اون جلسه بیرون آمد، دیدم بسیار افسرده شده و اصلا نمیتونه تحمل کنه. از این سوالش کنم چرا اینقدر شما با خود درگیری؟ گفت میدونی چه اتفاق افتاد؟ ما 70 نفر فقیه اونجا نشستیم، هر فتوایی دادیم قبول نکرد، ولی امام جواد که یک جوان 25 ساله ای هست وقتی نظر داد معتصم اون رو قبول کرد. علت یکی از علتها که منشه شهادت حضرت امام جواد علیه السلام شد و از اینجا آدم میفهمد که افراد حاضرن افرادی رو مظلومانه جانشون رو بگیرن به خاطر ارضاء نفسانی و تمایلات نفسانی. این ابن ابی داوود بنابر گزارش زرقان بعد از اون میره با معتصم خلوت میکنه و به معتصم میگه میدونی چه کار شما کردید؟ گفت نه خیر، من نمیدونم چه اتفاق افتاد. گفت اون کسی که حاکم بر قلباس همین امام جواد علیه السلامه. اون چیزی رو که مردم تو قلب قبول دارن ولایت او رو قبول دارن، نه ولایت تو را. شما که با دست خودت وقتی نظری رو پذیرفتید، عملا خود شما امضا کردید او شایسته هست. بعد از این سعایتی که ابن ابی داوود این عالم مقابل معتصم کرد، معتصم تصمیم گرفت حضرت امام جواد علیه السلام رو به شهادت برسونه. یک علتش اینه. علت دوم، احساس حقارت، احساس کمبود. این یکی از دلایلی است که باعث شده که امام جواد علیه السلام به شهادت برسه، و اون احساسم این بود. ام الفضلی که در خانه امام جواد زندگی میکرد، متاسفانه عقیم بود، صاحب فرزند نشد. مقابلش کنیزی که امام جواد با اون ازدواج کرده بود، امام جواد از این بانو چندین دختر و پسر دارد که بسیار از دخترانشان در همین قم مدفونن، و جالب اینه که دختران امام جواد هم کنار حضرت معصومه سلام الله علیها عمهشون در واقع مدفونن، یعنی اینجا اینها مدفون هستن. خب از اینها بچه دار شده بود. عقیم بودن این خانم و احساس کمبود و حقارت این خانم، قدرت طلبی معتصم و حسادتی که ابن ابی داوود انجام داد، یعنی این سه چیز با هم گره خورد: حسادت، میل به قدرت و احساس حقارت. این سه چیز کنار هم قرار گرفت و وجود مقدس حضرت امام جواد علیه السلام مظلومانه و غریبانه به شهادت رسید.
سپاسگزارم از شما جناب استاد. دوستان به من اعلام کنن چقدر زمان داریم. زمان رو اگر دوستان به ما اعلام بکنن. بحث بسیار گران سنگی بود و دردناک و سوزناک. باز هم عرض تسلیت داریم محضر حضرت صاحب الامر مهدی موعود عجل الله تعالی فرجه الشریف. اما جناب استاد دعا بفرمایید، میخواییم از محضر حضرت عالی مرخص بشیم و برنامه همچنان این ویژه برنامه ادامه خواهد داشت. دوست داریم که پایان صحبت هامون چند تا دعای زیبا باشه.
خدا را قسم میدهیم به روح مطهر حضرت امام جواد علیه السلام و جایگاه و مرتبه ای که امام جواد علیه السلام در پیشگاه خدا دارن، این شرایط فعلی که بر همه جهان حاکم است، اختصاص به کشوری دون کشوری ندارد، به خصوص مردمی که ولایت مدار هستند و همه عشقشون به اهل بیت هست، به خصوص مردمی که در قم زندگی میکنن و شهرها و استانهای دیگر زندگی میکنن، همه این عزیزان اگر بیماری در بیمارستان دارن، خداوند به برکت حضرت امام جواد علیه السلام به همه اونا شفای عاجل کرامت کنه انشاءالله.
سپاسگزارم.
و این بلیه را و این مصیبت را
انشاءالله
از سراسر دنیا، به خصوص همه اونجایی که مسلمین هستن، به ویژه همه اونجاهایی که شیعیان و ارادتمندان به اهل بیت هستن، این بلیه را از سر همه اونا رفع کند
انشاءالله. سپاسگزارم. جناب استاد، از محضر جناب استاد قادری خداحافظی میکنیم، اما همچنان در خدمت شما بینندگان محترم هستیم.
میتپ قلب عاشقم برا زیارت، به روی سی درادت. سلام آقای مهربون، آقام دوست دارم از دل و جون، آقام منو به من آقام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای از خدا و انبیا درودت، آیات وحی کبریا سرودت، سرچشمه های جود در وجودند، سجاده ها دل داده سجودت، گنج علوم ذات ذوالجلالی، ما را امام از دور خردسالی، تو انبیا را قبله مرادیم، عبد خدا و سید العبادیم، جوادی صحن تو مسجد الحرام کعبه، ای کاظم اینت را سلام کعبه، ای انبیا زوار کاظمینت، ای انبیا زوار کاظمینت، وی قبله ام دیوار کاظمینت، چشم من و دیدار کاظمه ایند، یوسف سر بازار کاظمه ایند، نامت جواد و بذل دائمت نور، جود تو شد بین ائمه مشهور، شب شهادت آقا و مولامون جواد الائمه. نمیدونم چه حاجتی دارید امشب، اما اونایی که مشکل مالین، اونهایی که خدا بهشون فرزند عنایت نکرده، امشب توسل پیدا کنیم به آقا و مولامون جواد الائمه. بگو من سائل صحن مطهرت را، من سائلم صحن مطهرت را، هر لحظه دیدم جود دیگرت را، دیدم دو دست جود پرورت را، دادی به دشمن حرز مادرت را، من کیستم سائل به سائل تو، سرمایم ذکر فضائل تو. جناب استاد علوی سعتن از اولیاء ما، امامان ما و پیغمبر معظم از همسرهای خود رنج دیدن، یکی آقا رسول الله، یکی آقا امام حسن، یکی هم جواد الائمه. مثل شبی نگاهی کرد، حلالی رو حرام کردم، نه آقا بدی کردم در حق تو، گفتم چرا بچه‌امو یتیم کردی. لحظات آخر زهر اولین اثرش اینه، جگر میسوزه، آتش میگیر، ای صدا میزد جگرم میسوزه. یکی از کنیزا میگه من ظرف آبی برداشتم، گفتم عزیز دل پیغمبر خداست، آب براش ببرم. یه منفذ آب از من گره، وارد حجره شد به سوز دل شیعان، میگه این آب رو مقابل صورت آقا به زمین ری. آه به کنیزا گفت هل هل کنید، صدای این غریب رو کسی نشنوه. بر خاک حجره سر میگذارم، انشاءالله یه شبم کاظمه، بر خاک حجره سر میگذارم، تنهای تنها جان میسپارم. قاتل مرا کش با کام اتشان، بابا رضا جان، بابا رضا جان. گفت از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است، تمام اهل بیت ما لحظه آخر به یاد جد غریبشون حسین. اما کربلا مردم از آب هم مضایقه کردن، کوفیان خوش داشتن حرمت مهمان کربلا.
سپاسگزاری میکنم از برادر ارجمندم حاج محسن آقای داوودی ذاکره با اخلاص اهل بیت. از خدا میخواییم که تو این شب عزیز درهای رحمت و مهربانیشو بیش از پیش به روی همه بندگانش باز بکنه. انشالله این بیماری از کره خاکی محو بشه، قدر داشته هامونو بدونیم و برای فرج امام زمانمون دعا بکنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم یا علی مدد.